عاشورای امسال هم گذشت. به گفته گزارشگران از ایران، زیر سایه تمهیدات امنیتی و حضور پررنگ پلیس، عاشورایی که رنگ سبز هم در آن بود، اما هرچه بود با عاشورای 88 که نقطه پایان حضور چند ماهه متناوب و مداوم معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توصیف شده، تفاوت داشت. شرح عاشورای پارسال را اما به گونه داستانی در روایت قرار سبز میتوان یافت. اولین کتاب داستانی مسیح علی نژاد، روزنامه نگار اصلاح طلب، اکنون مقیم آکسفورد. پیش از شنیدن روایت عاشورای 88 با صدای نویسنده، مسیح علی نژاد به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم مسیح علی نژاد، قراره در یه برنامه دیگه کتاب شما، اولین کتاب شما، کتاب داستان شما، قرار سبز معرفی بشه و الان فقط میپردازیم به اینکه بخشش خونده بشه. حالا اول بر اینکه فتح بابی باشه، چطور شد که انتخاب کردید که از طریق داستان مطالبی رو که به ذهنتون میرسه با مخاطبتون در میون بذارید؟
ببینید، من به عنوان یک روزنامه نگار شاید همین یک سال گذشته مصاحبه ها، یادداشت ها و گزارش های زیادی نوشتم که بخش مهم جنبش که مردم معمولی هستن توی این گزارش های روزنامه ای سهمی نیافتن. بنابراین فکر میکنم که رمان میتونه برای تک تک آدم های معمولی که در جنبش نقش داشتن، حضور داشتن، یک سهم ویژه‌ای قائل بشه و با داستان هست که گاهی وقتا میشه همه ابعاد یک قصه رو، یک ماجرا رو، یک واقعه رو نگاه کرد.
خانم علی نژاد، قبل از اینکه یه بخشی از این فصل عاشورای کتاب قرار سبزتون رو بخونید، شخصیت هایی رو که نقش محوری تو همین بخش دارن معرفی کنین برای مخاطبا که توی اون زمینه این داستان رو گوش کنه.
قرار سبز دو تا راوی داره. راوی اول آرزو رضایی، یک خبرنگار اصلاح طلب هست، و راوی دوم مهتاب هدایتی، یک زنی هست که متعلق به نسل انقلاب هست و در واقع از ایران فرار کرده و در پاریس زندگی میکنه. از پاریس به ایران برگشته تا پسرش آرش رو از جنبش و حوادثی که ممکنه تهدیدش بکنه نجات بده و برش گردونه به پاریس. این دو راوی هر کدوم از منظر خود، یکی از اصلاحات میگه و دیگری از انقلاب، و هر دوی اینها به هم دیگه پیوند میخورن در داستان جنبش سبز. اما هم مهتاب، هم آرش، هم آرزو و هم دکتر که معشوق آرزو هست در این راهپیمایی حضور دارن.
یه مختصری در مورد این چارچوبی که شما کتابو نوشتید بگید که بعد میریم سراغ داستان خونی.
هر فصل از داستان به بخش‌های انتهایی کتاب که نزدیک میشیم به نام مناسبت‌های جمهوری اسلامی نامگذاری شده، همون مناسبت‌هایی که حاکمیت ازش به عنوان تبلیغ برای نظام استفاده می‌کرد، اما جنبش از اون مناسبت‌ها برای راهپیمایی علیه حکومت استفاده می‌کرد.
خیلی خب، پس حالا اون بخشی رو که مربوط به عاشورا هست، عاشورای 88 رو میشه برای ما بخونی؟
بله، بخشی از این قصه رو براتون می‌خونم. میدان فردوسی در تصویر مأمورین ضد شورش است. 206 را زیر پل کالج نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب پارک میکنم. دست دکتر را میگیرم و با آرش راه میفتیم به طرف چهارراه ولیعصر. آفتاب را بالای سر داریم اما سرد. باز هم شهرداری همه ستارشانهای بزرگ کنار خیابان را جمع کرده. توی راهپیمایی ها با اولین شلیک گاز اشک‌آور، اولین چیزی که آتش میگیرد سطل آشغال‌های پلاستیکی با مخلفاتش است. مردمی که هیچ وقت به راهپیمایی‌های سبز نمی‌آمدند، از آسفالت سوخته و لکه‌های کف خیابان‌های شهر می‌فهمیدند که آن خیابان هم محل راهپیمایی و درگیری بود. شهرداری سطل‌های فلزی را جایگزین سطل‌های پلاستیکی کرده بود. فایده‌ای نداشت. مردم محتویات آن را هم آتش می‌زدند، ولی چون سنگین بود و در آتش از بین نمی‌رفت، از آن عرابه‌های سوزان برای بستن خیابان استفاده می‌کردند. شهرداری فکر دیگری کرد و از آن به بعد مردم با دیدن مأمورین شهرداری که سطل‌های آشغال را از خیابان‌ها جمع می‌کردند می‌فهمیدند که فردا در شهر خبری هست. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می‌جوشد و راه می‌گیرد به طرف چهارراه ولیعصر. این ماه، ماه خون است، یزید سرنگون است، منتظری زنده است، دیکتاتور بازنده است. شعارها را یادداشت می‌کنم. آیت الله منتظری 29 آذر مرد. من گفتم بدترین موقع برای مرگ آیت الله بود، اما آرش میگفت توی مرگ منتظری هم خیلی هست برای جنبش که بهانه‌ای برای تجمع و اعتراض داشته باشند. همین جور هم شد. جمعیتی که برای تشییع جنازه آمده بودند آنقدر بیشمار بود که تلویزیون هم نتوانست آن را سانسور کند. جمعیت سینه زنان حرکت می‌کنند و از پلیس ضد شورش خبری نیست. چهارراه ولیعصر پایان حرکت سبزهاست. پلیس ضد شورش در چند لایه با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و گرم ایستادند و آماده حمله هستند. هنوز نرسیده این به پل کالج که صدای شلیک می آید و جیغ و داد مردم. موج جمعیت به طرف ما بالا و پایین می رود و نزدیک می شود. آرش با تردید می دود و ما هم به جنبالش. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده بود انتهای پل کالج سنگر درست کردند. دکتر دستم را رها میکند و داد میزند یا خدا. نگاه هراسانش به پل کالج است. چی شده دکتر؟ دست دکتر به پل اشاره میکند اما زبانش میگیرد. دو جوان بسیجی از بالای پل به پایین نگاه میکنند و بعد شتابان فرار میکنند. حالا جمعیتی که فرار میکردند ناگهان نیستند و کنجکاو به عده‌ای نگاه میکنند که فریاد زنان به طرف پل میدوند. کثافت های نفر رو از پل انداختن پایین. توی سوز سرمای دیما تنم گر میگیرد و خون میدود توی صورتم. بی اختیار میدوم به طرف پل. دکتر و آرش هم میدوند. به پل نمیرسیم. جمعیت آنقدر فشار میآورد که به پل نمیرسیم. میگن هنوز داره نفس میکشه. وقتی آرش با آن قد و بالایش روی پنجه پا می ایستد چیزی از نگاهش دور نمی ماند. دارن با موتورسیکلت می برنش. صورتش غرق خونه. همه عصبانی هستند و روی زمین توی باغچه کنار خیابان پای درخت ها و شمشاد ها دنبال سنگ کلوخی برای پرتاب می گردن. آرش فریاد می زند دوستان عصبانی نشین، خودتونو کنترل کنین، اونا می خوان که ما را عصبانی کنن. جمعیت عصبانی شعارهای تند می دهند. و با سنگ و هرچی که بشود پرتاب کرد موتورها را عقب می رانند. وقتی جمعیت به طرف آنها می دوند چند موتور فرصت دور زدن پیدا نمی کنند. در هجوم سنگ هایی که می بارد موتورها را رها می کنند و به طرف یک ساختمان قدیمی فرار می کنند. وقتی به در بسته ساختمان می رسند زیر باران سنگ خود را مچاله می کنند و دست را سپر سر و صورتشان می کنند. هیچ چیز جلودار مردم عصبانی نیست. آرش خودش را از چنگ من و چنبر دکتر خلاص می کند و خود را می اندازد میان پلیس و مردم. یک دستش را بالا می برد و یک دستش را سپر سرش می کند و فریاد می زند نزنید دوستان، نزنید، آروم باشید، شما رو به مقدساتتون قسم نزنید. وقتی سنگی پیشانیش را چاک می دهد تلو تلو می خورد و می افتد روی زمین. دستم را از بند دکتر خلاص می کنم و می دوم به طرف آرش. فقط جیغ خودم را می شنوم. باران سنگ تمام می شود. مردم هجوم می برند به طرف پلیس های گیر افتاده و با مشت و لگد به جانشان می افتند. آرش را بلند می کنم اما او با قدرتی که خارج از تصور من است به طرف مردم خشمگین می دود و یک پلیس جوان را از میان مشت های سنگین مردم بیرون می کشد و سر خونین پلیس را در آغوش می گیرد. تو از مشت های بیشماری که از هر طرف می بارد در امانش نگه دارد. دیگر فریاد نمی زند. حالا منم که به صورت خونین آرش نگاه می کنم و یک نفس جیغ می کشم. مشت هایی که بی هدف می آید می نشیند توی صورت آرش. پشت سرم ستونی از آتش دل آسمان را می شکافد و تنم گر می گیرد. موتورهای پلیس ضد شورش است که می سوزد. آنهایی که سنگ پرتاب نمی کنند دستهایشان با گوشی های موبایل بالا است و فیلم و عکس می گیرند. پلیس جوان خود را سپرده است با آغوش آرش و هیچ مقاومتی نمی کند. با هر نفس آرش از بینیش خون می پاشد بیرون. جیغ می کشم و مردم خشمگین را به عقب هل می دهم. هر دو دست آرش دور سر پلیس حلقه زده و خودش سرش را بالا گرفته است و هیچ نمیگوید. خشم مردم میخوابد. وقتی آرش مطمئن میشود مشت و لگد تمام شده سر جوان را رها میکند و زیر بازویش را میگیرد. هر دو شلان شلان میروند روی جدول جوب مینشینند. صورت پلیس جوان غرق خون است. دلم آشوب میشود. نمیتوانم به چشم و ابروهای ورم کردهش نگاه کنم. دکتر با یک بطری آب مدنی میآید و جلوی پای آرش زانو میزند. در بطری را باز میکند و آب را میگیرد روی پیشانی آرش. اما آرش دست میگذارد روی دهانه آب مدنی. دکتر به سختی میگوید آب سرد جلوی خونریزی را میگیره. آرش بی هیچ حرفی بطری را از دست دکتر بیرون میکشد و آب را میگیرد روی صورت پلیس. خون آب از پیشانی پلیس توی انبوه ریش سیاهش گم میشود و از چانش ناودان میشود روی زانویش. دهانش را میبرد به طرف بطری و آب را توی دهانش میگرداند و خونابه را از میان دو زانویش تف میکند روی آسفالت خیابان. دلم میپیچد و الان است که بالا بیاورم. آرش بلند میشود و زیر بازوی پلیس جوان را میگیرد و کمک میکند تا از جایش بلند شود. با هم میروند به طرف چهارراه ولی است. هنوز عده‌ای به طرف ردیف پلیس‌هایی که با موتور یا پیاده رو به مردم ایستادند سنگ پرتاب می‌کنند. با دیدن آرش و پلیس جوان بارش سنگ‌ها می‌خوابد و آن دو از خط مقدم نبرد عبور می‌کنند و به طرف صف موتوری‌های ضد شورش می‌روند. آرش می‌ایستد و پلیس بی آن که به پشت سرش نگاه کند سرعت گام‌هایش را تند می‌کند و خود را به صف همکارانش می‌رساند. با آرش کمک می‌کنم برگردد به عقب. توی مردم پیچیده که میدان ولی است، پلیس با ماشین‌های نفربر زده است میان جمعیت معترضین و چند نفر را کشته است.
آقا سه نفر روش رد شد، سه نفر روش با ماشین رد شده در جهنم کرد روش رد شد.
شوانه وانت هست اونجا
مامولا
ماشین بدین ببره.
بلندش کنید.
آقا بی خود تکونش نده، شاید شکسته باشه همه جاش. تکونش نده یعنی گوشت قربونی. آقا ولش کن. خانوم من دکترم. ولش کن تکونه هر نکیش نده.
زیر پل کالج نه از مهتاب خبری هست نه از 206.
با روایت عاشورای 88 از داستان قرار سبز مسیح علی نژاد به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. قرار ما هفته آینده. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.